یه آیهی در قرآن مجید خیلی شنیدنیه، خیلی هم بحث داره، نصف خطه. پروردگار عالم این گونه قرآن رو معرفی میکنه: ان هو و الا ذکرون للعالمین. این قرآن برای همه جهانیان، جهانیان در اینجا به معنای همه انسان هاست، از زمان نزول قرآن تا روز برپا شدن قیامت، تعلیم دهنده حقایق زندگی، تعلیم دهنده مسائلیه که انسان با به کار گرفتن اون مسائل بدونه، بفهمه چگونه زندگی کنه. این هدف قرآن، این فلسفه نزول قرآن. ما در آیات قرآن می‌خونیم که قرآن برای قرائت خالی نازل نشد. قرآن نازل شده برای خوندن، فهمیدن، عمل کردن. برای هر سشم آیه بخونم، برای خوندن. فقرأوا ما تیسر من القرآن. تا زنده هستید در حدی که براتون امکان داره با خوندن قرآن سر و کار داشته باشید، برای خوندن قرآن. برای فهمیدن میگه افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اندیشه نمی کنید در این آیات، بر دلها قفلهای مانع فهم قرآن زده شده، تاریک دلتون و نیروی فهم نابود شده. عمل به قرآن. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم و يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. عمل به قرآن اجر کبیر داره. اگر عملی به قرآن تو پرونده نباشه، پاداشی هم نداره. پاداش قیامت زلفش به زلف خوندن، فهمیدن و عمل کردن به قرآن گره خورد. خب پیغمبر اکرم به عنوان سرمشق معرفی شده و اونی که خیر دنیا و آخرت و دلش میخواد به دست بیاره بعد اقتدا کن، اونی که دلش نمیخواد زور کنی به خیر دنیا و آخرت نمیره. خداوند متعال هیچ کی رو به دینش اجبار نمی کنه که بیاد اون نیروی آزادی و انتخابش رو بکشه و بل اجبار بندازتش تو دینداری. این کارو نمی کنه خدا. تنها مسئله ای که خدا با مردم داره اینه قد تبین الرشد من الغی، من هم راهو بهتون نشون دادم هم چاه، عقلم بهتون دادم، پیغمبرم دادم، امامم دادم، کتابم دادم، همه رو به کار بگیرید برید تو راه، نرید تو چاه. قرآن من همه حقایق مربوط به زندگی رو تعلیم میده، لمن شاء منکم ان یستقیم، برای کسی که دلش بخواد ساختمان زندگیش مستقیم و سالم بیاد بالا. اما کسی نخواد میگه من ربا میخوام، من زنا میخوام، من دزدی میخوام، من اختلاس میخوام، من جیببری میخوام، من مشروب میخوام، من ظلم میخوام، من تجاوز میخوام، خدا جونشو نمیگیره، عمرشو میکنه، تمام جنایاتشم که دلش میخواد مرتکب میشه، میره در جهانی که محاسبش میکنن و بر اساس حساب کیفر بهش میدن. نمیشه که یه نفر حق همه رو پامال بکنه، حق همه رو ببره، به همه ظلم بکنه، کاری هم به کارش نداشته باشن، چون در قیامت مدعی زیاد داره، شاکی زیاد داره. ما شکایت کنندگان قیامتی که تو خود قرآن و روایات میبینیم، یکیش قرآنه، یکیش پیغمبره. در روایات یه شاکی ائمه طاهرین، یه شاکی پدر و مادرن، یا یه شاکی فرزند از پدر و مادر. پروردگار در قیامت بندگانشو که حقوقشون به وسیله دیگران پامال شده رها نمیکنه، که حقشونو از ظالم میگیره و بهشون میپردازه. حقگیری در قیامت هم به این شکله، ظالمو میبره تو جهنم، مظلوم رو هم اگه مؤمن باشه نجات میده. خب معلم این چهار بخش که چگونه با دیگران رفتار کن خداست. یه مسئله در ابتدای این آیه سوره آل عمران خیلی زیباست و قابل دقت. قبل از اینکه این چهار تا خصلت رو مطرح کنه، به پیغمبر میگه فبما رحمت من الله لنت لهم. این چهار مسئله‌ای که من دارم به تو یاد میدم بر اساس رحمتم، یعنی هر کی سراغ این چهار مسئله نباشه مثل این که خودش با پای خودش از رحمت خدا فرار کرده به طرف خشم خدا. این چهار مسئله رفتاری تجلی رحمت الله در وجود مبارک رسول خداست. و بعدم به پیغمبر میگه اگر این گونه نبودی لنفذو من حولک، کسی دوستت نداشت، خوشش نمی اومد تو، ارتباط برقرار نمی کرد، می شدی حوزه دفع، همه فرار می کرد. این چهار رفتار توه که این عربای خشن بیدین بت پرست مشرک بدکارو به تدریج دور جمع کرد و از همینا تونستی مؤمن، اولیاء خدا، مجاهد فی سبیل الله، انفاق کننده، زکات بده، عبادت کننده بسازی. اینا قبل تو یه سطل آشغال شیطون بودن، هیچی دیگه نبودن، یه سطلی بودن که شیطان زبالهی مثل حسد، طمع، کبر، ریا، دودلی، بددلی، تنگ نظری، عصبیت درشون پر کرده بود. نه با من سر و کار داشتن، نه اهل محبت بودن، نه اهل خیر بودن، نه اهل کرم بودن، نه اهل تواضع بودن، نه اهل فروتنی بودن. این رفتار تو باعث شد که این سطلای زباله رو خالی کردی، به جای اون زباله های شیطان در این سطل وجود مردم ایمان، اخلاق، عمل صالح، صدق، فتوت، کرامت، درستی، عبادت و خدمت به خلق ریخت. ولی اخلاق تو بود، نه فقط زبون. زبون که تو دهن همه 7 میلیارد جمعیت عالم هست، چیکار میکنه؟ الان زبون این 7 میلیارد جمعیت جهان چیکار میکنه؟ جلوه های اخلاقی پیغمبر به علاوه امر به معروف و نهی از منکر بسیار با محبتش، ظرف وجود مردم و از همه زباله ها خالی کرد و ظرف و از حسنات و کرامت ها و اخلاقیات پر کرد. نگاه نکنید به بعد مرگش که آدمایی که ظرفشون خالی نشده بود به دوران جاهلیت برگشتن، یه عده‌ای موندن که حالا حضرت رضا می‌فرماید بعد مرگ پیغمبر اونایی که به حقیقت اهل دین، ایمان، اخلاق، کرامت موندن 12 نفر بیشتر نبودن، ولی اینا رشد کردن. زمان امام مجتبی بیشتر بودن، زمان ابی عبدالله بیشتر شدن، همینطور زمان امام صادق و باقر به 4000 آدم حسابی رسید. اینا غیر زناب و بچه هاشونن. زمان حضرت رضا گستردی شد، الان 500 میلیون شیعه اهل بیت در کره زمینه که منهای گناهکارانشون آدمای بیفکرشون، بقیهشون دارای آثار بسیار مهمی هستن. خب این 4 نوع رفتار جلوه رحمت الله. من اگه داشته باشم، منم افق طلوع رحمت الله. اگر داشته باشم افق طلوع رحمت الله هم، فردای قیامت چون سعادتم و خواستم این 4 تا رو در خودم طلوع دادم، کجام قیامت؟ یعنی قبل که در میام یه جا وایستادم تا بخوام خودم رو به پیغمبر برسونم، یه 2 میلیون کیلومتر محشر رو باید طی کنم. اونجا که هواپیما و قطار و ماشین و موتور و دوچرخه که نی، همه پیاده. خب برم سراغ جلد دومه کتاب با عظمت شریف و پر ارزش اصول کافی که بعد قرآن و نهج البلاغه و صحیفه مدرک دین اهل بیت. حتی کسی این کتاب خوب نخونه پی نمیبره که ائمه طاهرین از چه معجزه علمی بالایی برخوردار بودن. من دو سال بهتون بگم، اغلب این دو سال بعد نماز صبح کار شروع کردم، گاهی تا یک نصف شب این دو جلد کتابو که حدود 4000 روایت اعتقادی و اخلاقی داره، روایات عملیش مال 7 جلد دیگه شه، این دو جلد فقط روایات اعتقادی و اخلاقیه، 2 سال تمام با بیداری و با دقت و با مراجعه به کتابای متعدد این 4000 روایت رو با قلم روان و نزدیک به فکر ائمه ترجمه کردم. البته کارش تموم شده، 2 ماه دیگه هنوز یه مطالعه و بازنگری آخر داره که بره چاپ. من بعد ترجمه این کتاب تازه بیدار شدم که ائمه ما از چه معجزه علمی برخوردار بودن. خدا نگاهی که به اینا داده بود به عمق گذشته تا عمق آینده است. آدم شگفت زده میشه که یه نفر حالا مثل امام باقر یا امام صادق یا هر کدومشون، یه نفر چه دیدی خدا به دلشون داد که تا اعماق گذشته رو درست میدیدن و تا اعماق آینده رو درست میدیدن. و این روایات نشون میده که هیچ روانشناسی در عالم و روانکاوی که روانکاو انسانیه مانند ائمه طاهرین نیست. من کتابای روانشناسی خارجی هارم خوندم، یکی از مهمترین کتاباشون 2 جلد نزدیک 1500 صفحه است به نام روانشناسی مان. مان مؤلف این 2 جلد کتابه. به خدا قسم روانشناسان اروپا و آمریکا تمام عمرشون، یه روز عمر ائمه ما رو در روانشناسی و روانکاوی انسان ندارن. مگه نگاه روانکاوان و روانشناسان اروپا و آمریکا تا چه عمقی از وجود انسان رو میتونه نفوذ داشته باشه؟ هیچ. اینا روانکاو و روانشناسن، پس چرا ملت‌های خودشون رو تا حالا معالجه نکردن؟ که از رئیس جمهوراشون تا بچه دهاتیاشون غرق در انواع فساد و فجایع عملی هن. اما 1400 ساله، 1400 خورده ساله همین روایات ما، معلوم نیست چند میلیون مرد و زن رو تبدیل به اولیاء خدا کرد. معلوم نیست. ما آمار که ندیدیم. داریم؟ آمار ندیدیم. چه آماری در اختیار ماست؟ هیچ. ولی چه کسانی تربیت شدن؟ چه چهره هایی تربیت شدن؟ فقط زنان تربیت شده فرهنگ اهل بیت، زنان اونایی رو که دانشمندان ما تونستن آمار بگیرن، در 6 جلد 400 صفحه احوالاتشون رو آوردن. اسم کتاب ریاحین و شریعه است، گلهای دین اهل بیت. فقط خانومایی که تونستن آمارشون رو بگیرن. حالا چه کراماتی این خانوما داشتن؟ خانوم تو این 6 جلد کتاب مدینه بوده، شوهرش دادن به مصر. عروس وقتی میاد مصر از شوهرش اجازه میگیره که من تو این خونه، که حالا خونه 1000 متر بود، خونه های قدیم که خیلی بزرگ بود، یه دونه قبر میخوام بکنم برای خودم تو خونه. میگه مانعی نداره بکن. این قبر رو عروس میکنه، تا روز مرگش روزا میرفته تو این قبر، بعد اینکه کارهای خونه رو میکرده، غذا رو میپخته، جارو میکرده، نظافت میکرده، تا روز مردن 6000 بار ختم قرآن تو این قبر کرد. با زنای امروز پارکا و ولای تو خیابونا مقایسه شون کنی، 6000 ختم قرآن. یه روزی اومده بوده لب حوض وضو بگیره برای نماز واجب، یه خانوم یهودی بچه‌شو که با آبله کور شده بود و بیریخت، خیلی ریختش بد شده بود، کورم شده، ایشون هنوز وضو رو شروع نکرده بود، پس بچه رو آورد لب حوض، گفت خانوم لطفی به خانواده ما بکن. بچه خیلی خوشگل بود، خیلی چشمای قشنگ، دستشو میکنه تو آب در میاره، میپاشه به صورت بچه، بچه این روز تولد میشه، صورت چشمش هم باز میشه، هیچم باد به دماغش نمیندازه، میگه برو، میگه نمیرم، مسلمونم کن بعد برم، و میره تمام یهودی های قوم خویش مرد و زنشو دعوت میکنه، بچه رو نشون میده، همه شیعه میشن. روزی که این خانوم از دنیا میره، شوهرش نیت میکنه جنازه رو ببره مدینه، قبرستان بقی دفن بکنه. شب رسول خدا رو خواب میبینه، میفرماد این بدن رو مصر دفن کن، خدا بلاهای مهم آسمانی رو به احترام بدن این زن از این مملکت برطرف میکنه. شما الان اگه برین مصر، یکی از حرمهای شلوغ پر جمعیت ست نفیس است، از نواهای حضرت مجتبی است. این روانشناسی ائمه ما، روانکاوی ائمه ما، تمام روایات ما روانکاوی الهی، انسانشناسی الهیه. ائمه ما تا اعماق وجود ما رو خبر داشتن و خلأها رو می دونستن، علل معصیتها رو می دونستن، همه رو به ما تعلیم دادن چی کار بکنید. غیر حال آیات قرآن، این که یک آیه قرآنه که 4 خصلت رو تعلیم پیغمبر میده، چون پیغمبر رو سرمشق معرفی میکنه، بر ما واجبه اطاعت بکنیم. با این 4 خصلت اگه ما وارد قیامت بشیم، کجای قیامت؟ تو جلد دوم اصول کافیه، روایت از رسول خداست. کی نقل میکنه؟ یا امام باقر یا امام صادق. کی نقل میکنه؟ ان اقربکم مجلسا منی یوم القیامه احسنکم اخلاقا. کسی که صفات پسندیده، همین چارتایی که تو این آیه است، در دنیا مرتب از وجودش طلوع کرده، جاش قیامت همون جاییه که من وایستادم. شما همتون آهن روبا رو میشناسید، دیدیم شما 1 کیلو طلای 24 عیار رو بذار جلو آهن رو با 0.01 میلیمتر هم نمی کشه، چون با هم هیچ ارتباطی ندارن. آهن با طلا با نقره هیچ ارتباطی نداره، ولی ذات و آهن و ساختمان خلقتش با آهن رو با رفاقت 100% داره. لذا شما یه دونه آهن روبای 10 مثقالی رو دست بگیر، ببر توی جعبه پر سوزن، 200 تاشو جذب میکنه و تو به خودش میچسبونه. وقتی شما رفتار پیغمبر به اندازه خودتون درتون باشه، از قبر که میایین بیرون پیغمبر آهن ربایی شما رو جذب میکنه، کنار خودش قرار میده. جلال الدین میگه، چقدرم زیبا میگه و به نظر منم ابتکار خودش نیست، این شعرش توضیح یکی از آیات قرآن مجیده که این آیه رو شاید خوندید شنیدید، الطیباتو للطیبین والخبیثات للخبیثین. حالا سعدی یه جور دیگه میگه آیه رو، میگه کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند هم جنس با هم جنس پرواز. هیچ وقت عقاب با کبوتر طرح رفاقت نمیندازه بگه بیا با هم دیگه پرواز بکنیم. عقاب کبوتر رو ببینه یه لقمش میکنه میده پایین، اما کبوتر با هم جنس خودش پرواز میکنه. باز با باز، کبوتر با کبوتر. جلال الدین آیه رو یه مقدار لطیفتر معنا میکنه، میگه که نوریان مر نوریان را جاذبند، ناریان مر ناریان را طالبند. اونی که نوریه نور او رو جذب میکنه، اونی که آتیشیه و دوزخیه دوزخی جذبش میکنه. شما ایش وقت یه عرق‌خور و زناکار حرفه‌ای رو نمیتونید جذب بکنید، اما میتونید کسی که مثل خودتونه خیلی آروم بهش بگین امشب میبریم مسجد، میگه میام. میگه مسجدم یه جلسه علمیه، میشینی؟ میگه تو میشینی؟ میگه آره. خب منم میشینم. یعنی اونایی که هم جنسن جذب هم دیگه میشن، اونایی که جنسشون مخالف همه دفع میکنن هم دیگه رو. این روایت رو من در کتاب مکاتیب الائمه فرزند وجود مبارک فیض کاشانی دیدم. خیلی جالبه بشنوید، خیلی جالب. امیرالمؤمنین تازه به حکومت ظاهری رسیده بودن، مردم یمن گفتن ما چند تا نماینده انتخاب بکنیم بفرستیم مدینه، اوضاع یمن رو به حضرت بگن و حضرت هم برای ما یکی رو بفرسته، یه حاکم یه استاندار. گفتن رأی گیری میکنیم کیا برن. حدود 70 نفر انتخاب شدن. گفتن 70 تا زیاده. یه رأی گیری دیگه کردن، حدود 10 نفر انتخاب شدن. گفتن این 10 تا کافی. این 10 تا هم نشستن رأی گیری کردن که کی با امیرالمؤمنین حرف بزنه، اونی که بیانش روونتر و فهمیده تره و میتونه درد مردم رو به علی انتقال بده. این 10 تا 9 تا رأی به نام یه نفر در اومد. اون یه نفرم عبدالرحمن ابن ملجم مرادی، ایشون انتخابش. همیشه مواظب خودتون و زن و بچه‌تون باشین که چپ نکنین. کله گنده هایی در این عالم چپ کردن که آدم ماتش میبره، که یه شهر بیاد از تمام مردم متدین ترین حرف بزن ترین رو انتخاب بکنه، 100 تا توش دارد، از 100 تا 10 تا دارد، از 10 تا یکی به نام ابن ملجم دارد. این دیگه شیره کشیده خوبان اونجا. اومدن مدینه، اما ابن ملجم با امیرالمؤمنین از نظر روحیه و ایمان و فکر همجنس هم. تا این 10 تا وارد شدن تو مسجد، ابن ملجم خیلی زیبا حرف زد، تموم شد. امیرالمؤمنین زیر لب آهسته فرمود اورید و حیاته و یورید و قتل. زیر لب گو من سعادت دنیا و آخرت اینو میخوام، این آینده نقشه قتل منو میکشه. یعنی امرو متدین دورو دیگه میشه اشقل اشقیا. این تعبیر رو پیغمبر راجع به قتل کربلا نداره. خب دفع کردن هم دیگه، یعنی علی ابن ملجم رو دفع کرد. نه دفع زبانی، نه این که بگه برو گم شو، نه جنسن بدون حرف زدن هم دیگه رو دفع کردن. علی ابن ابی طالب امیر مؤمنانه، او اشقل اشقیاست، با هم دیگه هیچ سازشی نداره. اما یه هم جنس پیدا بشه، ببین چجوری جذب میکنن هم دیگه. تو کوفه روز تک و تنها امیرالمؤمنین داره حرکت میکنه، یه خانومی تقریبا از نظر سنی بالای 50 سال رو گرفت با یه جوانی آراسته و با ادب، دارن دوتایی با هم میان. خب اونا از روبرو میان، امیرالمؤمنین از این طرف دارن. رسیدن به این خانوم و به این جوان، سلام کرد خانوم به امیرالمؤمنین، جوابش رو داد. حضرت فرمود جوان اسمت چیه؟ علی که میدونست، اگه علی نمیدونست که امام نبود، ما که نمیدونیم امام نیست، در وجود ائمه نمیدونم نبود، میدونست، اما چیکار کنه ساکت باشه؟ خب حرف میزنه طبیعی. جوانم اسمت چیه؟ گفت سالم. فرمود نه، پدر مادرت این جوان ایرانی بود، ایرانی همشهری ما بود. میدونم، اما اسمت سالم نی. پدر و مادر تو اسم تو رو گذاشتن میسم. سالم اسم دیگت. خانوم که اینو خریده بودش، غلام بود اون وقتایی که خرید و فروش میکردن که اسلام ریشه‌کن کرد این کار. خانوم گفتش که یا علی خوشت اومده از این؟ جوان گفت من که از این آقا خیلی خوشم. خانوم گفتش که علی جان من اینو به تو بخشیدم، خداحافظ. خانوم رفت، میسم اومد کنار امیرالمومنین. حضرت فرمود من غلام نمیخوام میسم، تو رو آزاد کرد. شد آزاد. فرمود الان یه شغل برای خودت انتخاب کن. اومد یه مغازه کوچیکی گرفت و شروع کرد به خورما فروشی. چقدر اینا هم دیگر رو جذب کردن که بارها علی که رئیس جمهور مملکتی بود ده برابر الان ایران، گاهی روزا می اومد پیش میسم در دکونش می شست، میگو دلم برات تنگ شد، اومدم با هم حرف بزن. یه روزم اومد نزدیک مغازه میسم، دست امیرالمومنین رو پیشونیش بود. گو علی جان چی شده؟ فرمود سرم درد میکنه. چرا؟ گو برای این که سر تو درد گرفت. نوریان، مر نوریان را جاذبن، ناریان مر ناریان را طالبن. یه رو بهش گفت میسم یه قدم با من میزنی؟ گفت فدات بشم، تا قیامت باهات قدم میزنم. اووردش کنار یه نخلستان بزرگی نزدیک مسجد، فرمود میسم درخت رو ببین، این دار توه. گو برای چی منو دار میکشم؟ گو به عشق من. گفت علی جان کی منو دار میکشم؟ فرمود 20 سال دیگه. 20 سال دیگه میخانت و میگن جلوی مردم بگو از علی ابن ابی طالب بدم میاد، بیزارم، و تو نمیگی و محکوم میشی به این که به دارت بکشن. دوتا دستتو با ساطور میزنن، دوتا پاتو میزنن، زبونت هم از دهن در میارن میبرن، شکمت هم با خنجر سر دار پاره میکن. گو علی جان اون روز اگه این مسائل برای من پیش اومد من با عشق تو از دنیا میرم؟ فرمود آره. گفت خب 10,000 بار منو تیکه تیکه کنه هیچ مهم نی. ببینید جذب چقدر قویه. اون وقت این جوان ایرانی، خوش به حال ما ایرانی ها اگه ما میسم باشیم، اگه با حوصله باشیم، اگه تحمل داشته باشیم، اگه با محبت باشیم، اگه این 4 خصلت رو داشته باشیم. 20 سال هر روز اومد کنار این درخت 2 رکعت نماز خون، به درخت گفت خوشم میاد تو که منو به عشق علی بالای تو دار میزنم. عجب درختی هستی که به عشق علی منو دار میزنم. دارشم زد، دوتا دستشو زدم، دوتا پاشو زدم. به مردم گفت برای چی وایستادین تماشا میکنی؟ چرا؟ تا خون از بدن من تموم نشده میتونم حرف بزنم، چون خونم بره دیگه نمیتونم حرف بزنم. قلم و کاغذ بیارین، من علی رو بهتون معرفی کنم، عشقم رو بهتون معرفی کنم، فضائل علی رو بگم. گو چرا سر دار معطل بشم؟ دارو میکنم منبر برای تبلیغ علی. وقتی ابن زیاد گفت دارت میزنم دست و پاتو قطع میکنم، گو مولان به من گفته بکن. تازه مولام گفته زبونم هم قطع میکنی. گو نه زبونتو نمیبرم تا همه بدونن مولا دروغ میگه. علی وقتی شروع کرد تبلیغ علی، ابن زیاد طاقت نیاورد، گو برین زبونشو قطع کنین، علی راست میگفته. من با داشتن اخلاق قرآن قیامت کجام؟ پیغمبر میگه کنار دست من. ان اقربکم مجلسا یوم القیامت احسنکم اخلاقا. خوشانا که الله یارشون بی که حمد و قل هو الله کارشان بی. خوشانان که دائم با تو باشم، خوشانان که دائم با تو باشم، بهشت جاودان بازارشان بی. زینب چو دید پیکری اندر میان خو، زخم تنش زنجم هفت آسمان فزود، امام صادق می فرماید وقتی دورم می شینین بر حسین ما گریه می کن، روح مادرم میاد بالا سر تو، همه تونو و پدر مادرتونو دعا می کنه. زخم تنش زن جمه هفت آسمان فزون، گفتین گلو بریده نباشد حسین من. این نیست آن که در بر من بوده تا کنون، گر این حسین من سر او از چه برسن و ور این حسین من تن او از چه غرق خون یا خواب بودم منو گم کردم تری یا خواب بودان که مرا گشت رهنم می گفت و می گریست که جانسوز نالی آمد زنجر شای لب تشنگو برو که اندلی به گلشن جان آمدی بیا زینبم ره گم نکرده خوش بنشان آمدی بیا دیدن روی خاک نشست دوتا دستشو برد زیر بدن قطعه قطعه گلوی بریدن رو دامن حسین من از مدینه با عباس و اکبر و قاسم و تو اومدم امالا بلند شو ببین همسفر من شمر و سنان و خونی حسین من به خودت قسم دلم نمیخواد برم میخوام اینقدر کنارت بمونم تا بمیرم اما دشمن مهلت نمیده دارن ما رو میبرن افروختن و سوختن و جام دریدن پروانه زمان شم زمان گل زمان آمون اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد وارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد و فی الاخرت شفاعت محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد